پادشاهی کردند و وجود تاریخی ندارند. اما به قول شاهنامه فجوهان می شود گفت که اینها سایه روشنی از واقعیت‌های تاریخی هستند. یعنی وقتی که فریدون کل سرزمین‌های در قلمرو خودش رو میان سه فرزند خودش تقسیم میکنه، بهترین جا که ایران بوده میده به ایرج، قسمت شرق رو میده به تور که همون توران هست، و قسمت غرب رو که اروپای مثلا امروزی هست میده به سلم. این سه پسر هستن که اون دو پسر سلم و تور حسادت میکنن و برادر کوچکترشون که بهترین سرزمین ها رو بهش اختصاص دادن ایرج رو میکشن. بعدها نوه دختری ایرج منوچهر انتقام پدر بزرگ خودش ایرج رو از اون دو برادر ناخلف میگیره و باقی قضایا. بنابراین تو قسمت پیشدادی و کیانی پادشاهانی که هستن از کیومرث تا زوتهماست به روایت فردوسی 9 پادشاه هستن که ایرانی هستن، بومی هستن، ملی هستن، مگر ضحاک که وجودی بیگانه دارد. بعد در دوره کیانیان تو شاهنامه از کیقوباد آغاز میشه تا اسکندر که 10 پادشاه رو شامل میشه. اینها یعنی پیشتادیان و کیانیان پادشاهان غیر تاریخی شاهنامه هستن که عرض کردم میشود گفت روایتی از مابعضاهای تاریخی اونها هستن. یعنی مثلا جمشید پادشاهی است که فره ایزدی داره، بعد بر اثر طغیان و سرکشی هایی که میکنه فره ایزدی از او دور میشه، اون تأیید الهی از او گرفته میشه و پادشاهیش مختل و نابسامان میشه. خب در تاریخ ایران خیلی این اتفاقها رو میتونیم رقم خورده شاهد باشیم. در دوره اشکانیان 9 پادشاه رو جناب فردوسی اسم میبرد که البته به اردوان بیشتر از بقیه اسم میبره، توضیح میده، شرح میده و بقیه رو تقریبا فقط نام میبره.
بله.
و میرسیم به ساسانیان که از اردشیر بابکان تا یزدگرد 30 پادشاه رو جناب مستطاب فردوسی اسم میبره و توضیح میده و سرانجام بخش یزدگرد و سقوط ایران و از بین رفتن امپراتوری ساسانی. طبعا مثلا در این 30 پادشاه ساسانی بخش خسرو پرویز رو به اعتبار داستان خسرو و شیرین داریم که البته روایت فردوسی در داستان عشق خسرو با شیرین کاملا در حاله ای از و پوششی از حماسه سرایی و داستانهای رزمی هست. اما همین داستان رو جناب نظامی در قرن ششم به صورت کاملا قنایی، احساسی و بزمی وصف میکنه و گزارش میکنه. به گزارش آقای دکتر خالقی مطلق 58 پادشاه در شاهنامه اسمشون اومده، رسمشون ذکر شده و توضیح داده شدن که جمع این 58 پادشاه میشود 49500 بیت. خب البته شاهنامه بخشای دیگری هم داره.
درسته. پس همونطور که شما هم اشاره کردین سه بخش کلی حالا دوره اساطیری پهلوانی و تاریخی، دو بخش آخر بیشتر حالا میتونه واقعی تاریخی باشه، هر چند که اون بخش اول هم به نوعی گزارش حوادثیه که در گذشته این سرزمین بوده.
بله ببینید بخش اساطیری اتفاقا حالا درسته که مابعضای تاریخی مستندی نداره، اما هویت جامعه شناختی انسان رو و تمدنی انسان رو اونجا نشون میده. در واقع به قول آقای استاد شمیسا عهد اوایل هست، اولین کسی که ساختمان سازی کرد، اولین کسی که آتش رو استفاده کرد، اولین کسی که دوزندگی کرد، عهد اوایل هست. یعنی اولین ها در بخش چیه؟ در بخش اساطیری هست که خب خیلی مهم هست و ریشه داره به تاریخ تمدن ما و میتونیم در واقع سرنخ‌های تمدن بشری رو اونجاها تو بخش اساطیری نشون بدیم. ضمن اینکه مناسک و آدابی که در ادیان داریم، در ادیان توحیدی و ابراهیمی مثل یهود و مسیح و اسلام، بخشی از این آداب و مناسک ما هم در باورهای اساطیری هست که باز میشه اینها رو در شاهنامه پیدا کرد. مثلا میترائیسم یا مهرپرستی، بعد آیین زرتشت، بعد احترام ها و مناسک و آداب و ترتیباتی که توی این رفتارها هست خودش نشون میده که فردوسی موفق شده است بر اساس اون خمیرمایه اولیهی که داشته این تعابیر و این مسائل رو کنار هم بچینه و به زیبایی گزارش بکنم.
موضوع بسیار گسترده‌ای هست اما متاسفانه زمان ما کوتاه، اما استفاده کردیم از صحبت‌های شما جناب دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده استاد دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنم.
استدعا می‌کنم من بار دیگر با گرامی داشته روز فردوسی و همه کسانی که فارسی زبان هستند و ایرانی هستند یا فارسی زبان نیستند و ایران عزیز رو دوست می‌دارن گرامی می‌دارم، تبریک به محضرشون عرض می‌کنم و پیشاپیش شهادت امام صادق رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید و میشنوید برنامه خودتون رو، برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. مهمان عزیز دیگری داریم در این لحظه، حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معنوی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چند ماهی هست که داریم در باره موضوع حجاب و عفاف صحبت میکنیم جناب آقای بجستانی، امروز از چه منظر و از چه زاویه‌ای میخواییم به این اتفاق نگاه کنیم؟
بله، خب ما راجع به تحول خواهی و حوزه حجاب و عفاف صحبت کردیم، بعضی از مفادیقش رو بهش پرداختیم و در مورد کارهایی که باید انجام میشد، دسترسازیهایی که باید انجام میشد دیروز بهش پرداختیم و در ادامه باید به این نکته بپردازیم آقای معنوی عزیز که به هر حال طبق اون صحبتی هم که قبلا کردیم، بعضی از حرکتهایی که در حوزه حجاب و عفاف انجام شده خب افراط و تفریط بوده، بعضن حرکت‌های خوبی که انجام شده می‌بینیم که یک نگاه ظاهری سطحی، بعضن احساسی، موردی، مبدعی، دستی و خب ضربتی بوده. نمونش مثلا می‌بینیم که تو این برهه‌ای که الان به هر حال یک گفت که برداشت اشتباه اجتماعی در ذهن جوانای عزیزمون به وجود اومده، خب موضوع حجاب و عفاف باز بیشتر بهش پرداخته شده برای اینکه بتونیم این آگاه سازی رو انجام بدیم، برای اینکه بتونیم این موضوع رو علمی بحثش کنیم. خب شاید مثلا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باز یه موضوع دیگه بیاد، این کم کم به فراموشی سپرده بشه. خب بهترین حالتی که ما باید در اون قرار بگیریم این هست که ما بدونیم هم حجاب و هم عفاف، که حالا عفت میتونه عفت در پوشش باشه، عفت در گفتار باشه، عفت در رفتار باشه، اینها یه مقوله فرهنگیه. وقتی میگیم یه مقوله فرهنگی هست، یعنی با یک روز و یک ساعت و یک جلسه و یه برنامه رادیو تلویزیونی اگه بخوایم بهش بپردازیم با این یکی و دوتا مشکل حل نمیشه. مقوله فرهنگی یک مقوله مستمر، یک مقوله هست که به هر حال اون اثردهی خودش رو در طول شاید سالهای بعد، شاید ده ها سال بعد بتونه نشون بده. و اون چیزی که مهم هست اینه که ما بتونیم عاشقانه نسبت به دینمون، نسبت به اعتقادمون و نسبت به قوانین اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بتونیم همه جوانب رو در نظر بگیریم و مدبرانه عمل کنیم. این مدبرانه عمل کردن خیلی مهمه، این که ما بدونیم به هر حال این باید جا بیفته. اگر یه جوان عزیزی، حالا چه دختر ما هست چه پسر ما هست، حالا به هر حال حجاب و عفافش رو رعایت نکرده، حالا رفته مثلا با یک الگوی رپ خودش رو تطبیق داده، خوشش اومده از اون کسی که رپر هست، الان خواننده‌ای که حالا من باز معمولا اسم نمیبرم که خیلی تطبیقی نشه، مثلا الان یک گروهی هست که در شرق آسیا فعاله، به نظرم خیلی تو بین جوانا تونسته جایگاهی رو ایجاد کنه. بعد اون الگوهای منفیش هم این جوان عزیز ما بعضا برمیداره. خب ما چیکار کنیم؟ در مرحله اول اینکه ما مدبرانه رفتار کنیم، بدونیم این دختر جوان، این پسر جوان تو کشور ما، این دختر ماست، این عزیز دل ماست، این پاره تن ماست.
درسته.
فرقی نمی کنه در شهر ماست، همشهری ماست یا نه، این ما نگاه کنیم. بعد برای اینکه حالا کمکش کنیم، خوبی ها و بدی ها رو خودش تشخیص بده و بهش عمل کنه، و در واقع وقتی افت مدار شد از بیبند و باری خلاص خواهد شد، ما بیایم اون نگاه های علمی که در جوامع مختلف در رشته های مختلف ایجاد شده، برگردیم به چند سال قبل خودمون توی ایران. کمربند ایمنی رو قرار بود جا بندازیم که این کمربند ایمنی خوبه و این نبستنش چقدر میتونه آسیب‌زا باشه. آقای منعلی عزیز، ما انیمیشن های مختلفی رو تو این زمینه ساختیم.
دقیقاً.
که مثلا همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، شنونده عزیزمون داره میشنوه، هممون تو ذهنمون میاد اون سیاساکتی و حالا اون انیمیشنی که بود که برای این که نشون بده آسیب های عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی چقدر میتونه به ضرر ما باشه.
و چقدر خوب فرهنگ سازی شد که دیگه اصلا هرچه جلوتر رفتیم حتی موضوع جریمه هم دیگه تو ذهن کسی نبود، طبق عادت.
دقیقا.
که اصلا تا سوار ماشین که میشدن کمربند رو میبستن و میبندن.
دقیقا. یعنی امروز آقای منعلی عزیز، من و شما وقتی میخوایم سوار ماشین بشیم بریم مسافرت، مثلا آقای امام رضا طلبیده میخوام برم مشهد، یا میخوام برم ایام در حال تابستون فرامنسه میخوام برم کنار دریا شمال، از در خونه که میخوام راه بیفتم کمربندم رو میبندم.
دقیقا.
تو جاده که دارم میرم، چون میدونم امنیت خیلی برام مهمه، یه نگاه میکنم به بغل دستم، خانومم نشسته، میگم خانوم کمربند تو ببند، در حال چیز دیگه این امنیته برای خود من مهمه. و اصلا دیگه نگاه به این نمیکنم که آیا پلیس رانندگی اینجا حضور داره، آیا منو خواهد دید که جریمه کنه، اصلا دیگه به جریمش فکر نمیکنم. این فرهنگ سازی انقدر قشنگ شده که رعایت قانون راهنمایی و رانندگی برای من یک علقه شده. تو حوزه فرهنگی ما باید این نکته رو داشته باشیم، حواسمون باشه به گونه این مقوله فرهنگی افت حجاب در جامعه روش کار بشه که اون جوان عزیز ما این افت مداری رو برای خودش با علاقه، با یک انگیزه بره به سمتش و برای خودش مفید بدونه.
آقای بجستانی عزیز، اگه موافق هستین تا روزهای آینده درباره همین بله. فرهنگ سازی صحبت بکنیم که چه راهکارهایی وجود داره و حتی برای شناسوندن بیشتر اون هویت ملیه که اشاره کردین شما، حالا بعضی از گروهای موسیقی جوان‌ها و به خصوص نوجوان‌ها بیشتر الگو میگیرن، ما چه کار باید بکنیم که اون هویت ملیه رو بیشتر تقویت بکنیم و به نسل جدید و نسل حاضر بشناسونیم، اگر موافق هست. متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. از شما و شنوندگان خوبم تشکر میکنم. التماس دعا یا حتی
محتاجیم به دعا. خداحافظ.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندید مرا، نه هرگز کس آوا شنید مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
سیزده و چهل و شش دقیقه همچنان با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. قبل از اینکه به سراغ بخش بعدی بریم، من به این نکته اشاره بکنم که از 28 اردیبهشت تا 3 خرداد به عنوان هفته میراث فرهنگی در نظر گرفته شده که انشاءالله در طی روزهای آینده به این موضوع، یعنی موضوع هفته میراث فرهنگی در برنامه سرزمین من خواهیم پرداخت. و حالا سلام میکنم به جناب آقای رضا مختاری اصفهانی در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من.
متشکرم.
روز روزگارتون بخیر باشه.
همچنین
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1321 که در گذشت آیت الله میرزا احمد عاملی آرانی هستش. ایشون فرزند ملا محمد علی بودن، متولد آران کاشان. تحصیلاتشون رو در نزد پدرشون که از فقیهان منطقه بودن آغاز کردن، بعد از اون به کاشان رفتن، در نزد ملا حیب الله شریف کاشانی تحصیلشون رو ادامه دادن در فقه و اصول، و بعد به نجف رفتن از شاگردان آخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالله مازندرانی بودن و اجازه اجتهادشون رو از استادشون آخوند خراسانی گرفتن و مورد تایید استاد ابوالحسن اصفهانی هم این اجتهاد قرار گرفت. و ایشون چندان به آخوند خراسانی نزدیک بودن که زمانی که کتاب نهج الرشاد رو که شرحی به کتاب ارشاد علامه علی بود نوشتن، آخوند خراسانی بر این کتاب تقریض نوشت. خب میتونیم که تقریض نوشتن به توسط مراجع در واقع یک نوع تأیید از سواد و مطالب کتاب هستش. ایشون بعد از اینکه خب به درجه اجتهاد رسیدند، به توصیه پدرشون به آران برگشتن و در مسجد قاضی آران امامت جماعت و همچنین امور دینی مردم آران رو به عهده گرفتن. نکته اینجاست که خب ایشون با وجود اینکه درجه اجتهاد داشت، حالا میتونستن یا به قم برن یا مشهد یا اصفهان که در اون زمان در ایران یک حوزه علمیه مهمی بود، و یا در نجف بمونن، اما به آران اومدن. و خب این افراد که ما به اونها علمای بلاد یا فقهای بلاد میگیم، در واقع اینها باعث میشدن که فکر دینی و اندیشه دینی در نقاط مختلف ایران همچنان به قوت خودش باقی بمونه، پایگاهی داشته باشه. و این فقهای بلاد در واقع یک شبکه‌ای از نیروهای مذهبی رو ایجاد میکرد، و به همین جهت هم بود که در دوره سلطنت رضاشاه سعی شد که این فقهای بلاد تضعیف بشن، حوزه های علمیه که در شهرهای مختلف تعطیل شدن و بسیار آسیب زده شد در واقع به این شبکه مهم اجتماعی، که البته بعد از شهریور 20 در بعضی از شهرها باز فعال شدن و حوزه علمیه احیا شدن. از شاگردان ایشون بیشه با آیت الله سید روح الله خاتمی یردکانی و آیت الله مرتضی علی یثربی اشاره کرد. ایشون در دوره‌ای که در آرام بودن با ملا عبدالرسول مدنی که رساله انصافیه رو در دفاع از مشروط نوشته محشور و هم مباحثه بودن، و این نشون میده که در واقع ایشون جایگاه مهمی داشتن با وجود اینکه خب در یک منطقه کوچیکی مثل آران حضور داشتن. ایشون توضیح المسائلی هم دارن که تحت عنوان سبیل الجنان هستش. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1327 که احمد دهقان نماینده مجلس، روزنامه نگار و صاحب در واقع تئاتر تهران، علیه احمد قوام نخست وزیر پیشین اعلام جرم کردش، که اعلام کرد که من مثلا احمد قوام رو به وابستگی به خارجی از جمله بریتانیا متهم میکنم. خب احمد دهقان در واقع کسی بود که روزنامه نگار بود، روزنامه تهران مصور رو منتشر میکرد و تماشاخانه تهران رو مدیریت و مالکیتش رو داشت و نماینده مجلس هم بود، از افرادی که بسیار جنجالی بود. ایشون خودش با حمایت احمد قوام به مجلس را پیدا کرده و از نزدیکان قوام بود، ولی بعدش به حاجی‌علی رزمارا نزدیک شد و نهایت هم به قتل رسید و گویا این حزب توده بود که او رو به قتل رسوند، مثل محمد مسعود که حزب توده او رو به قتل رسوند، ولی خب در اون زمان معلوم نشد و جزء قتل‌های سیاسی ایران بود که پروندهش بسته شد، اما همچنان در افکار اون پرونده باز داره. مناسبت تاریخی بعد هم مربوط هست به سال 1388 که در گذشت دکتر محمد امین ریاحی هستش، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه ادیب، و جالب اینجاست که ایشون در روز بزرگداشت فردوسی هم از دنیا رفتن. ایشون متولد خرداد 1302 در خوی بودند، تحصیلاتشون از مکتب خانه شروع کردن، بعد به مدرسه خسروی خوی رفتن، ادامه تحصیلاتشون در ارومیه انجام دادن، به تهران اومدن در دانشسرای مقدماتی و بعد دانشسرای عالی تحصیلات عالیشون ادامه دادن و از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دکتراشو گرفت، که رساله دکتریشون تحقیق و تصحیح مرصاد العباد نجم الدین رازی به راهنمایی بدیع الزمان فروزانفر بود. در واقع این تصحیح و تحقیقی که ایشون انجام دادن بسیار مهم هستش. مقدمه‌ای که نوشتن نشان از وسعت دانش ایشون هست. ایشون بعد از شهریور 1320 وارد حزب سیاست شد، مدت عضو حزب ایران بود، بعد از اون از این حزب جدا شدش و
آقای اصفهانی 30 ثانیه فرصت.
بله، تشکیل حزب وحدت ایران نقش داشت. ایشون سردبیر روزنامه شفق بود که ارگان حزب وحدت بود. نکته‌ای که وجود داره ایران دوستی محمد امین ریایی هستش. بله. به طوری که ایشون اشعاری داره که تحت عنوان در راه نجات آذربایجان چاپ شده. نکته خدمت رو عرض کنم که ایشون در واقع مدت کوتاهی در دولت آخرین دولت سلطنت پهلوی، دولت شاه و بختیار، وزیر آموزش پرورش بود که تاوان این وزارت کوتاه را هم دادش.
خیلی ممنونم آقای اصفهانی عزیز، اصلا دیگه زمان نداریم، ازتون عذرخواهی میکنم، انشاءالله تا فردا باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ. خیلی ممنون که همراه برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید. تا فردا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رفتی که من در نیمه تاریک این سیار باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آوار باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن. زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن. زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم. باورم کن، باورم کن، باورم کن.
با اعلام ساعت 14 با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم. برنامه های رادیو فرهنگ در کنار لحظه های شما هستیم با همکاری تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد،